بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فضیلت و فطرت با برنامه شجره طوبی، ویژه برنامه 100مین سال تأسیس حوزه علمی قم. خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. یکی از رشته های تازه تأسیس در حوزه علمی قم رشته تاریخ معاصر هست و به همین مناسبت در خدمت دو تن از اساتید محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، و حجت الاسلام دکتر علی اکبر عالمیان، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی هستیم و موضوع تاریخ معاصر و نقش حوزه علمی قم رو در این خصوص با این دو بزرگوار پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر ابوطالبی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که در خدمتتون هست.
بسیار متشکرم. جناب دکتر عالمیان، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند دارم و در خدمتتون هست.
بسیار متشکرم. خب جناب دکتر ابوطالبی، شاید برای بنده و شنوندگان یک نکته مبهم باشه و اون تفاوت علم تاریخ و تاریخ معاصر هست. این دو عنوان چه تفاوتی در محتواها و روشها و فراورده ها دارند؟
عرضم حضور شما که خب ما وقتی که سخن از دانش تاریخ میکنیم و حوزه های علمی در بحث تاریخ رو میخوایم بررسی بکنیم، شاید سه تا حوزه رو بتونیم شناسایی بکنیم. یه حوزه تاریخ به معنای تاریخ توصیفی است که نقل وقایع و اتفاقات و حوادث تاریخی هست. یه حوزه تاریخ تحلیلیه که اون اتفاقاتی که رخ داده رو تحلیل میکنه، حالا چراییش، اثراتش، پیامدهاش. یه حوزه هم که حالا بین رشته‌ای محسوب میشه بحثای فلسفه تاریخ هست، که حالا خود فلسفه تاریخ هم خودش دو شاخه به نوعی میشه، یکی فلسفه علم تاریخ، یکی هم خود فلسفه تاریخ به معنای اینکه تاریخ در حقیقت آیا مثلا تکاملی هست یا انحطاطی هست، فرایند تاریخ به چه شکلی هست و قهرمانان تاریخ چه کسانی هستند و از این نوع بحث‌ها که بحث فلسفه تاریخ هست. فلسفه علم تاریخ هم در حقیقت به مبادی تصوری و تصدیقی علم تاریخ میپردازه. اون حوزه فلسفه رو که حالا به نوعی شاید ازش چشم‌پوشی بکنیم، تو حوزه تاریخ توصیفی و تاریخ تحلیلی معمولا تاریخ وقتی که بخواد در قالب یک علمی توش کار بشه، یه مضاف الیه باید داشته باشه که تاریخ کجا و چه چیزی، که حالا یه موقع تاریخ اسلام رو ما بررسی میکنیم، یه موقع تاریخ تشیع رو بررسی میکنیم، یه موقع مثلا تاریخ جهان رو بررسی میکنیم اونم از یه مقطع خاصی، گاهی تاریخ مثلا اروپا رو به عنوان یک قاره که حالا تاثیرگذار زیادی بوده تو فضاهای معاصر ما، گاهی تاریخ ایران رو مثلا بحث میکنیم که خودش باز میتونه تقسیم بشه، کما اینکه حالا تو بحث گرایش های علمی در رشته تاریخ هم این رو ما داریم، مثلا تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران دوره اسلامی. و یکی از شاخه ها هم تاریخ معاصر ایران هست، یعنی که حالا البته دیر وقت به اصطلاح نیست که به عنوان یک شاخه یا رشته علمی داره مطرح میشه و معمولا نداشتیم گرایشی با این عنوان در حوزه تاریخ. لذا تاریخ معاصر ایران که حالا سر اینکه از چه مقطعی رو ما تاریخ معاصر ایران قلمداد می‌کنیم بحثی است که حالا در جای خودش باید بحث بشه، ولی در تاریخ معاصر ایران ما در حقیقت حالا هم به شکل توصیفی هم به شکل تحلیلی حوادث معاصر رو در حقیقت مورد بررسی قرار میدیم که در ایران رخ داده. حالا اون مبدأ تاریخ معاصر که مشخص بشه، معلوم میشه که ما از این تاریخ تا امروز به اصطلاح دوره بحث تاریخ معاصر ایران مطرح میشه. خب طبعا حالا در کلیات روش تاریخ پژوهی، روش تاریخ نگاری و خیلی از بحث‌های علمی که در رابطه با علم تاریخ وجود داره تفاوتی نیست بین مثلا تاریخ اسلام یا تاریخ ایران یا سایر تاریخ‌های دیگه که وجود داره، اما از جهت منابع و گاهی بعضی از روش‌های جزئی‌تر خب تفاوت‌هایی وجود داره بین مثلا تاریخ اسلام با تاریخ معاصر، که حالا خصوصا مثلا ما وقتی تاریخ اسلام یا تاریخ تشیع رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم، یه بحث بسیار مهم مبانی کلامی ماست که باید بهش توجه داشته باشیم در بحث‌های تاریخ اسلام و تاریخ تشیع، چون سیره معصوم رو داریم بر حقیقت مورد بررسی قرار میدیم تو اون حوزه‌ها، اینا یه بحثایی است که حالا به هم ارتباط داره. خب این دیگه تو تاریخ معاصر به این معنا نیست، لذا یه تفاوت‌های به اصطلاح منبعی یا جزئی روشی در فضای تاریخ معاصر با بحث‌های دیگه تاریخی میتونه وجود داشته باشه.
بسیار متشکرم جناب دکتر ابوطالبی. جناب دکتر عالمیان، ما در مواجهه با تاریخ معاصر شاهد این هستیم که قرائت‌های مختلفی درباره مبدأ این تاریخ وجود داره. چه دیدگاه‌ها و قرائت‌هایی درباره مبدأ تاریخی میشه ما ببینیم در این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در میان مورخین چند دیدگاه در مورد مبدأ تاریخ معاصر وجود داره که من به اجمال عرض میکنم. یه دیدگاه اول حکومت صفویه رو به عنوان مبدأ تاریخ معاصر ذکر میکنه، دیدگاه دیگر آغاز حکومت قاجاریه رو، دیدگاه سوم ابتدای جنگ های ایران و روس رو که در عهد فتحعلی شاه قاجار بوده، دیدگاه چهارم آغاز حکومت ناصرالدین شاه رو مطرح میکنه، دیدگاه بعدی آغاز انقلاب روسیه که در سال 1917 تقریبا بیش از 100 سال قبل اتفاق افتاده رو مطرح میکنه، و یه دیدگاه هم از آغاز روی کار آمدن حکومت پهلوی، رضا شاه پهلوی رو به عنوان مبدأ تاریخ معاصر بیان میکنه. حالا یک نگاهی هم وجود داره که از تاریخ مشروطه به عنوان مبدأ تاریخ معاصر ذکر شده. بنده خودم معتقدم شاید همین دوره مشروطه و کمی عقبتر از دوره مشروطه و مقدمات پیریزی انقلاب مشروطه به اعتقاد بنده شاید بهترین قول باشه برای مبدأ تاریخ معاصر دانستن، اونم به این خاطر که به هر حال مبدأ تاریخ معاصر باید زمانی باشد که یک چرخشگاه بزرگ یا یک رخداد بزرگ رخ داده که در زندگی معاصر جامعه امروزی ایران هم تأثیرات خودش رو داره. اما غیر از انقلاب مشروطه با اون ابعاد و اکناف قضیه که تأثیرات شگرفی در جامعه ایران گذاشت شاید سراغ نداشته باشیم، لذا ما از زمان انقلاب مشروطه و کمی قبلتر از انقلاب مشروطه از اواخر دولت ناصری رو می توانیم به عنوان مبدأ تاریخ معاصر به شمار بیاریم. البته هر یک از این اقوال نقدهایی شده در مقالات و در مجلات گوناگون، در کتابهای گوناگون، به نظر می رسه که این قول انقلاب مشروطه کمی به واقع نزدیک باشه، لذا بنده بحثی که خدمتون انشاءالله ارائه خواهم داد از بحث مشروطه و کمی قبلتر از مشروطه رو در بر میگیره.
بسیار متشکر هستم جناب دکتر عالمیان. جناب دکتر ابوطالبی، موضوع این برنامه نقش حوزه علمیه در دانش تاریخ معاصر هست و بخوایم وارد بحث بشیم، ورود حوزویان رو به این علم رو چگونه تحلیل میشه کرد و در خصوص دانش تاریخ معاصر آیا حوزوی ها در پاسخ به تاریخ نگارانی همچون کسروی اینها وارد این عرصه شدند یا اینکه نه علل و عوامل دیگری هم بود که حوزوی ها رو وارد این عرصه کردند؟
حالا من یه اختلاف نظری با آقای عالمیان دارم تو این بخش مبنای تاریخ معاصر و نظر رو همین حساب به خاطر پاسخ به شما عرض میکنم. من خودم بیشتر متمایل به همون نظریه صفویه هستم که با همون معیاری که فرمودن اگه بخوایم یک تحول مهم تأثیرگذار در فضای فرهنگی و هویتی معاصر ببینیم، البته درست میفهمون مشروطه یک مقطع بسیار مهم و تأثیرگذاریه که همچنان هم پیامدهاش رو ما داریم میبینیم و با چالش ها و آثارش مواجه هستیم، اما خب خود دوره صفویه هم به نظر میرسه اتفاق مهمی است، تحول مهمی است که اونم باز آثارش رو ما داریم امروز میبینیم و به خاطر غلبه در حقیقت فرهنگ و هویت شیعی در فضای جامعه ایرانی، حالا قائلینی هم همونجوری که فرمودن داره دیگه، حالا قولای مختلف، من به نظرم میرسه که اینم یک مقطع بسیار مهمی است و اساساً حالا همون مواجهاتی که ما در دوره مشروطه یا بعد از مشروطه با فضای مدرنیته و ورود فرهنگ و تمدن جدید غرب، علوم جدید غرب، نظام‌های جدید تمدنی غرب داشتیم، خب در حقیقت پایش همین بحث هویت شیعی ماست که در حقیقت درگیر شده با این داستان. لذا به نظر بنده باز پای اونم میاد وسط. به همین دلیل حالا من چون میخوام پاسخ سوال شما رو بدم، با این نگاه میخوام جواب بدم که پرداختن در حقیقت حوزه به تاریخ معاصر رو میخوام از صفحه به این طرف بهش توجه بکنم. با این نگاه اگه بخوایم نگاه بکنیم، طبعا ورود حوزوی ها به بحث‌های تاریخ معاصر فراتر از اون نکته که شما میگید خواهد بود، یعنی فراتر از حالا تاریخ نگاری های امثال کسروی و اینها. اساسا به اصطلاح حوزوی هایی که وارد بحث‌های تاریخ معاصر شدن، که حالا طبعا در طول بحث هم جناب استاد عالمیان اشاره خواهند کرد، حالا بنده هم یه نکاتی بود عرض میکنم، یکی از حوزه هایی که به اصطلاح روحانیون در حقیقت وارد بحث تاریخ نگاری شدن همین بحث تاریخ نگاری صفوی است که بعضی از محققین حوزوی ما که الان هم هستند اینها ورود جدی کردن به این بحث. خب این دیگه لزوماً به اون بحث شاید امثال اون نگاه ها بر نمیگرده، از باب همین نکته‌ای که عرض کردم، یعنی اگر ما بخواهیم پیشینه تاریخی فضای فرهنگی و هویتی امروزمون رو مورد بررسی قرار بدیم، صفوی مقطع بسیار مهمی است، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی. یعنی چون بعد از انقلاب اسلامی ما بالاخره دارای یک حکومت دینی بر مبنای ولایت فقیه و یک آموزه سیاسی شیعی در حقیقت بیشتر، به طور خاص ولایت فقیه به عنوان استمرار ولایت اهل بیت علیهم السلام شدیم، این پیشینه خب برمیگرده به دوره صفویه، یعنی حضور علما و فقهای شیعه در عرصه حاکمیتی، یعنی مناصب حکومتی فقهای شیعه. لذا میخوام بگم که با این نگاه اگر نگاه بکنیم، خب بعضی از فضلای حوزه تاریخ که به تاریخ معاصر پرداختن شاید از همین باب وارد بحث فضای صفویه شدند که تجربه در حقیقت تاریخی ورود علما به عرصه حاکمیتی اونجا مورد بررسی قرار بدن. خب البته خود همین هم میتونه متأثر از بعضی از بحث‌های تاریخی موجود یا نقطه نظرهایی مثلا نقدهایی که برخی از افراد نسبت به مثلا آقای دکتر شریعتی نسبت به تصدی مناصب حکومتی بعضی از علما و فقها داشته که حالا یه نوع مثلا درباری شدن یا همکاری با سلطنت تلقی کرده ایشون، خب اینا شاید انگیزه هایی بوده که این تاریخ نگاران وارد این بعض فضا بشن. و اون بعدی هم که عرض کردم که خود بحث تصدی مناصب حکومتی برای فقها یه بحثی است که حالا همین الان هم هنوز گاهی ما باهاش به صورت جدی تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی چالش داریم که اصلا چه ربطی داره مثلا حکومت داری به یک فقیه یا به یک عالم دینی. از این جهت خب بحث صفویه مورد توجه قرار گرفته و خود بحث هویت شیعی و فرهنگ شیعی و حالا بعضی شبهات دیگه‌ای که مثلا اجبار تشیع توسط صفویه که بازی بحث فرهنگی و هویتی است امروز در جامعه که حالا توسط بعضی از افراد مطرح شده، اینا شاید انگیزه‌هایی بوده که روحانیون وارد حوزه تاریخ معاصر خصوصا از صفویه شدن. اما اون بحثی که فرمودن که حالا از مشروطه یا اواخر ناصری به این طرف، خب بیشتر ناظر به همین بحث‌های تاریخ نگاری‌های روشنفکری غرب‌گرا یا نگاه‌های مارکسیستی به تاریخ، یعنی فضاهایی که بعد از در حقیقت آشنایی ایرانی‌ها با مدرنیته و غرب جدید در حقیقت شکل گرفت، خب طبعا تاریخ نگاری‌هایی هم بر همین مبنا، مثلا مدل‌های روسی، مدل‌های لیبرالی، مدل‌های ملی‌گرایانه، اینا خب همه دیگه مال همین چی می‌فرمان بعد از مشروطه به بعد هست. خب اینا هم خودش چون این رویکردها طبعاً در حوزه حداقل تحلیل تاریخ تفاوت می‌کنه، تحلیل‌هاشون از اتفاقات تاریخی، نه حالا اختلاف در وقایع، بعضی وقایع مسلمه، مثلا اینکه شیخ فضل الله مقابل یه سری از فضاهای مشروطه ایستاد و به شهادت رسید قطعی است، ولی حالا این تحلیلش که آیا شیخ فضل الله کارش درست بود یا غلط بود یا اصلا چرا ایستاد، آیا نباید میستاد یا باید همچنان همین مدل مقاومت میکرد. این میشه رو تو حوزه تحلیل که اون وقت نگاه ها طبعا متفاوت میشه در حوزه تحلیل تاریخ. به همین دلیل خب باز میبینیم که بعضی از فضلا و روحانیون تو این حوزه به این دلیل وارد بحث‌های تاریخ نگاری شدن، چون شبهاتی در مورد مثلا علمای شیعه مطرح شد، شبهاتی در مورد نحوه تحولات سیاسی اجتماعی که تو ایران رخ داد مطرح شد و حتی جاهایی به نوعی شاید تحریف شد نقش دین، نقش روحانیت، نقش فرهنگ سیاسی شیعه در حوزه تاریخ نگاری و تحولات سیاسی. اینا در حقیقت دغدغه‌های باز برخی از فضلای بود که وارد شدند. یه بحثی هم که شاید از قدیم مورد توجه حوزوی ها بوده بیشتر حالا بحث تراجم نگاری هست، یعنی اینکه نسبت به شخصیت ها و افراد کتاب بنویسن. خب این خودش یه بحثی بوده که قدیمیه، ولی خب بعضی از این تراجم نگاری ها به تاریخ معاصر ما برمیگرده دیگه. حالا مثلا فرض کنید راجع به میرزا شیرازی بنویسن، راجع به شیخ فضل الله بنویسن، راجع به مرحوم آیت الله بروجردی مثلا زندگی نامه ایشون رو بنویسن، یا نقش اینها در تحولات سیاسی اجتماعی رو تو حیطه تراجم نگاری بهش توجه بکنن. اینم خب یه بحثی بوده که خودش انگیزه جداگانه ای داشته که روحانیون مثلا زندگی نامه اساتیدشون یا علمای بزرگ حوزه رو تو هر دوره‌ای بهش میپرداختن، فارغ از اون نگاه های تاریخ نگاری های جدید به صلاح بروکرد های لیبرالی یا مارکسیستی یا فلان که رخ داده. اینا انگیزه های مختلفی بوده که حوزه و روحانیت و فضلای حوزه وارد عرصه تاریخ نگاری معاصر شد.
بله، بسیار متشکر هستم جناب آقای دکتر ابوطالبی. شنوندگان عزیز، با برنامه شجره توبا از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و سپس باز خواهیم گشت.
ای دوستان من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم.
شنوندگان عزیز، با برنامه شجره تو با خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع این برنامه سیر تطور دانش تاریخ معاصر در حوزه میقوم هست. خب خدمت اساتید محترم حجج اسلام آقایان دکتر ابوطالبی و جناب آقای دکتر عالمیان هستیم. در بخش اول به مبدأ دانش تاریخ معاصر در حوزه پرداختیم و ادامه بحث رو با اساتید محترم پی خواهیم گرفت. جناب دکتر عالمیان، تاریخ نگاری حوزویان در موضوع دانش تاریخ معاصر ایران چه پیشینه‌ای داشته و از کجا شروع شده؟
عرض به حضور شریفتون، در مورد پیشینه شناسی تاریخ نگاری حوزویان درباره تاریخ معاصر ایران، ما این رو به دو قسمت قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب میتونیم این رو تقسیم بکنیم. یک بحثی از به اصطلاح بحث قبلی باقی مونده در ادامه فرمایش سرور ارجمندم جناب آقای دکتر ابوطالبی، اینکه مبدأ تاریخ معاصر چه زمانی هست. بله، فرمایششون هم درست عرض کردم، اینها یه مقدار اختلافی است و اقوال گوناگونه. اگر ما تاریخ معاصر رو به معنای در بردارندگی گذشته نزدیک بدانیم، خب شاید مشروطه بهتر باشه، اما اگر به معنای تاریخی که با هویت کنونی ما گره خورده، فرمایش جناب آقای دکتر ابوطالبی کاملا درسته، کمان که برخی از تاریخ نگاران ممتاز معاصر ما هم همین دیدگاهی که جناب استاد مطرح فرمودن رو دارند. اما در مورد پیشینه شناسی، ما اگر از دوره صفویه در نظر بگیریم، خب فعالیت حوزویان خیلی فراخناک و گسترده تر میشه اگر از اون زمان در نظر بگیریم، ولی خب اگر بخوایم از زمان مشروطه به بعد یا کمی قبل از مشروطه رو، یعنی موضوعات و تحقیقاتی که از مشروطه به بعد، منظور ما این،
بله،
این رو شامل بشه، ما این رو به دو قسمت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تقسیم میکنیم. منتها در دوره قبل از انقلاب موانعی بوده است و در دوره بعد از انقلاب به اصطلاح راهگشایی های صورت گرفته. در دوران قبل از انقلاب حضور روحانیت در عرصه تاریخ به صورت عام و تاریخ معاصر به صورت خاص خب خیلی کم رنگ بوده.
بله.
و من نام برخی از روحانیونی که در دوره قبل از انقلاب پیرامون این بازه زمانی کتاب نوشتن رو خدمتون عرض خواهم کرد. اون هم دلایل گوناگونی داره، موانع حوضور روحانیت و حوزه‌های علمیه. یکی اصل مخالفت با حضور روحانیت در عرصه‌های گوناگون بود، چه حکومت وقت مخالف این قضیه بود و چه دیدگاه‌هایی که حاکم بود در آن زمان حوزه و خوندل‌هایی که برخی از بزرگان از جریان متحجر خورده بودند. لذا حضور روحانیت رو در عرصه‌های دیگر به ویژه تاریخ معاصر بر نمی‌تابیدند. مانع دوم همون ارجعیت بخشی به برخی از علوم متداول حوزه بود، علم فقه، علم اصول و مانند اینها رو چون ارجع می‌دانستند، ورود به مسائل تاریخی و نگارش تاریخی رو نمی‌پذیرفتند. گویی که مع الاسف در اون زمان و حتی الان هم کم و بیش وجود داره که تاریخ رو علم نمی‌دانند و این بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید. در دوره بعد از انقلاب گشایش هایی صورت گرفت. یکی تأثیرپذیری تاریخ معاصر از گفتمان انقلاب اسلامی بود. نکته دیگر باز شدن برخی از ابواب تاریخی در دوره بعد از انقلاب بود که در دوره قبل از انقلاب یا امکانش وجود نداشت یا تسلطش وجود نداشت. مثلا بحث چگونگی ظهور قاجار و سقوط آنان، چون خب به هر حال ارتباط پیدا می کرد با ظهور پهلوی، مقدار انسداد ابواب تاریخی در این مورد رو ما شاهد هستیم. بحث کشف حجاب مانند اینها، اینا مواردی بود که ورود به این مسائل ممنوع تلقی می شد و بعد از انقلاب این سد برداشته شد. لذا ما در دوران بعد از انقلاب اسلامی حضور روحانیت رو در عرصه تاریخ نگاری تاریخ معاصر ایران جدی می بینیم. اما در مورد روحانیونی که در دوران قبل از انقلاب پیرامون این بازه زمانی که عرض کردم، یعنی از مشروطه و کمی قبل از مشروطه به این ور کتاب نوشتن یا تلاش داشتن، من به نام چهار روحانی رسیدم. حالا ممکنه افراد بیشتری هم باشن، اونجایی که مطالعات بنده بوده حتما جناب استاد تصحیح می‌فرمایند یا اضافه می‌فرمایند اگر غیر از این افراد کسان دیگری بودن. یکیش آقای ناظم الاسلام کرمانی بود، اون کتاب مشهور تاریخ بیداری ایرانیان رو نوشته که به هر حال در مورد مشروطیت است و رهبر بزرگوار انقلاب هم به این کتاب نقد دارن، مبنی بر اینکه این خیلی از وقایع و حقایق رو ایشون ننوشته. ایشون به هر حال روحانی بوده و این کتاب نوشته شد. کتاب شخصی دیگر آقای مجد الاسلام کرمانی است، کتاب تاریخ انقلاب مشروطه، و این شخص هم یکی از روزنامه‌نگارانی بود که در عرصه روشنفکری هم نامی برای خودش دست و پا کرده بود و تلاش داشت. آقای سید مصلح الدین مهدوی، ایشون هم در اون زمان کتاب‌هایی نوشتن، بیشتر شرح حال علماست. و همچنین شیخ ابراهیم زنجانی، همون شخص معروفی که در شهادت مرحوم شیخ فضل الله نوری نقش اساسی داشت، به هر حال کتابی دارد، مجموعه کتابی است که به نام شراره استبداد، که مجموعه رمانی است که در چهار جلد نوشته شده و یکی از افرادی بود که به هر حال در اون زمان فعال بود. در مجموع اگر بخوایم فعالیت روحانیون قبل از انقلاب و تاریخ نگاری این روحانیون رو مورد بررسی قرار بدیم، به دو نکته میرسیم. یکی سیر بطیء، ضعیف و کمرنگی که در عرصه تاریخ معاصر در دوران قبل از انقلاب وجود داشت، و دیگری این که افرادی در لباس روحانیت تلاش می‌کردند جریان روشنفکری دینی رو در قالب این آثار ترویج بکنن. در دوره بعد از انقلاب ما در چند مرحله می‌توانیم فعالیت حوزویان رو مورد ارزیابی و بیان قرار تبیین قرار بدیم که چون گسترده هست، من فقط اشاره‌ای به این تلاش‌ها و گونه‌شناسی فعالیت حوزویان می کنم. اگر سوالی بود در مراحل بعدی بنده در خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند هستم. یک بخش بحث آثار تاریخ نگاران حوزوی است که بنده به نام چند روحانی پرتلاش در عرصه نگارش تاریخ معاصر رسیدم که اگر نیاز بود عرض خواهم کرد این نام‌ها رو. بخش دیگری از فعالیت حوزویان فعالیت‌های آموزشی حوزویان است که این رو فقط اینجا عرض بکنم تنها مجموعه علمی که در این مورد در مورد آموزش تاریخ معاصر ایران فعال هست مجموعه و مؤسسه فاخر آموزشی و پژوهشی امام خمینی متعلق به مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه هست که آمارش هم در اختیارم هست اگر نیاز بود عرض میکنم. گونه سوم فعالیت‌های پژوهشی مؤسسات حوزوی است که مؤسسات گوناگونی داریم، مؤسسه امام خمینی، پژوهشگاه دفتر تبلیغات، دانشگاه معارف و مانند اینها فعالیت‌های فراوانی دارند. و بخش چهارم و گونه چهارم در دوره بعد از انقلاب مقالات منتشره از سوی طلاب و فضلا در نشریات مخصوص مراکز حوزوی است. این هم یک آمار بسیار چشمگیر و خوبی است که اگر نیاز بود در فواصل برنامه خدمتون عرض خواهم کرد.
بسیار متشکرم هستم جناب آقای دکتر عالمیان. جناب دکتر ابوطالبی، حضرت عالی به تأثیر دیدگاه‌های مارکسیستی و لیبرالیستی در تاریخ نگاری یک اشاره کوتاهی فرمودین. آیا تاریخ نگاران حوزوی هم در بافت این تاریخ نگاری غربی ورود پیدا کردن و در همین روش تاریخ معاصر رو نگاشتند، یا اینکه نه حوزوی ها با نگاه های اسلامی و حوزوی خودشون با این تاریخ معاصر مواجه شدن؟
بله، خدمت شما عرض میکنم که حالا اون نکتهی که جناب استاد عالمی هم فرمودند و تقسیم بندی که داشتن نسبت به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، طبیعتا ما در قبل از انقلاب شاید بیشتر شاهد تأثیر پذیری این روحانیونی که وارد تاریخ نگاری شدن از اون فضای تاریخی هستیم. مثلا شاید همین خود مثلا ناظم الاسلام کرمانی که میفهمن نقدهایی که به اون میشه شاید بخشش ناظره به همین حاکمیت نگاه لیبرالیستی به فضای تاریخیه که مثلا نگاهشون به مشروطه به عنوان یک نقطه تاریخی که بالاخره در فضای گذار از سنت به مدرنیته دیده میشه و طبعا از اون زاویه به بحث مشروطه نگاه میکنن و خب طبعا نوع تحلیل هاشون و نگاهشون به مشروطه متأثر میتونه باشه. خدمت شما عرض بکنم که اما بعد از انقلاب کمتر این فضا رو ما داریم. حالا البته شاید بازم تک و توک این باشه، اما عمدتاً به این دلیل که اتفاقاً پررنگ شدن فضای تاریخ نگاری معاصر بعد از انقلاب با انگیزه در حقیقت مقابله با اون نگاه تاریخی متأثر از فضای حالا چه لیبرالی چه مارکسیستی، خصوصا در بحث تاریخ خود دوره پهلوی و نهضت امام و انقلاب اسلامی که خب متأثر از نظریه های انقلابیه که حالا چه با نگاه های مارکسیستی یا لیبرالی و نگاه های مختلف، نظریه های مختلف انقلاب غالب این نگاه های تاریخی و تحلیلی بیشتر شده و شبهاتی که به ویژه توسط تاریخ نگارهایی که حالا در دوره پهلوی خصوصا که بحثای تاریخ نگاری دوره مشروطه و اینها منابع دست اولش خب مال هم یا همزمانه با مشروطه است یا مال مثلا دوره رضاخانه یا حتی دوره محمد رضا هم خب بحثای بعدی پیش اومده. لذا ورود حوزوی ها بعد از انقلاب عمدتاً به تاریخ نگاری چون عمدتاً غالبش رو عرض میکنم در نقد اون نگاه ها بوده یا شبهاتی که اونها مطرح کردن یا همونجوری که فرمودن تحریف ها یا نادیده گرفتن برخی از نقش های حالا چه دینی چه عالمان دینی در فضای تاریخ معاصر بوده، کمتر به این داستان مبتلا شده بحث تاریخ نگاری معاصر ما بعد از انقلاب و عمدتاً برعکس در نقد این نوع تاریخ نگاری ها و در پاسخ به شبهات و گاهن حتی تحریف های این نوع تاریخ نگاری ها شکل گرفته. لذا بعد از انقلاب کمتر ما این تأثیر پذیر رو داریم، اما قبل از انقلاب چرا این تأثیر پذیر ها بوده و حتی حالا بعضی از این تاریخ نگاری هایی که دیگه گاهی شاید مثلا سابقه طلبگی هم دارن ولی خب دیگه واقعا حوزوی شاید حسابشون نمی کنیم ما، مثل خود گسروی که سابقه حوزوی داره ولی خب طبعا ما او رو تاریخ نگار حوزوی نمی دونیمش، ولی خب اینا خودشون آدم هایی هستن که بالاخره تحت تأثیر این فضاها قرار گرفتن و اگه بخوایم رویکرد تاریخ نگاریشون رو ببینیم همون رویکرد تاریخ نگاری بیشتر غربی هست که در اون فضا مطرح شده. در صورت این تفاوت بین قبل و بعد از انقلاب هست در این فضا، خصوصا حالا قبل انقلاب خیلی از فضاهای تاریخی که حالا نمونش هم فرمودن تو حوزه تراجم نگاری بوده، اونا دیگه اصلا خیلیشون به تاریخ سیاسی اجتماعی نپرداختن، تاریخ هایی که به بیشتر فضای سیاسی اجتماعی ما پرداختن، تحولات سیاسی اجتماعی ما پرداختن، چون تحولات سیاسی اجتماعی خصوصا سده اخیر بعد از مشروطه متأثر از فضای غرب بوده. در تحلیل تاریخ نگاری هم خب طبعا تاریخ نگارا گاهی متأثر از اون نگاه هستن، اما تراجم نگاری های ما کمتر به این بحث مبتلاست. لذا حالا اون کسانی که قبل از انقلاب هم به تراجم نگاری پرداختن، حالا احتمالا چون بعضی از این بزرگوارا هم بعد از انقلاب بودن هم قبل از انقلاب، طبعا اون لیستی که جناب آقای عالمی هم فرمودن بعد انقلابی هاشون بعضی هاشون سابقه قبلا مثلا دارن، مثلا مرحوم دوانی، مرحوم دوانی مثلا اون کتابی که راجعه بروجردی نوشتن خب قبل انقلاب نوشتن، منتها خب اون تراجم نگاریه، حالا تاریخ نیست، ولی خب خیلی مهمه. یعنی شما بخواید تاریخ دوران آقای بروجردی رو نگاه بکنید، طبعا اون کتاب که زندگی آیت الله بروجردی هست و قبل از انقلاب هم ایشون نوشته و خیلی هم دست اوله، چون به نوعی شبیه یک مصاحبه کرده به خود شخص آیت الله بروجردی و اون محصول اون شده کتاب زندگی نامه ایشون، که چند سال قبل هم توسط پسرشون تکمیل شد این کار. این تراجم نگاری هم خب طبعا چون نگاه به زندگی نامه حوزوی ها و علما داره، باز متأثر نیست از اون فضای تاریخ نگاری که فرمودید، بیشتر نگاه های قبل از انقلاب و اون نگاه هایی هم که به تراجم نگاری نپرداخته متأثر از اون روی کرده هست.
بسیار متشکرم هستم جناب آقای دکتر ابوطالبی. جناب دکتر عالمیان، از منظر آسیب شناسانه تاریخ نگاری حوزویان چه آسیب هایی داشته و نظر حضرت عالی در خصوص این آسیب ها چیست؟
عرض به حضور شریفتون، اجازه بدید آسیب هایی که دیگران به وجود آوردن و حوزه به دنبال رفع این آسیب ها بود، من یک اشاره با اجازتون داشته باشم تا به بحث آسیب شناسی حوزویان هم بپردازیم. ببینید آسیب شناسی تاریخ نگاری معاصر به ویژه در دوران بعد از انقلاب، به ویژه اون بخش از تاریخ که در مورد سلسله پهلوی و چگونگی رخداد انقلاب بود، با توجه به نگرش های موجودی که وجود داشت، متاسفانه آکنده از تحریف ها و نگاه های متسلبانه و غیر واقعی است. لذا به عقیده بنده حضور روحانیت و حوزه‌های علمیه و مورخین تاریخ معاصر ایران برای پالایش این بخش از تاریخ نگاری یک رویداد مبارکی است که ثمره یکی از ثمرات دلنشین انقلاب اسلامی ایران هم به شمار میاد. من چند نگرش رو در مورد به اصطلاح تاریخ نگاری معاصر ایران بعد از انقلاب عرض میکنم. یک نگرش غیر ایرانی هایی است که در مورد انقلاب ایران یا سلسله پهلوی و مانند اینها نوشتن، خوب با رویکرد خودشونه، آمیخته از حقیقت و اشتباه است، آمیخته از مسائل گوناگونه. مثلا به عنوان مثال آقای ویلیام سولیوان، سفیر به اصطلاح وقت ایالات متحده در ایران، کتابی دارد به نام مأموریت در ایران. خب در نوع خودش برخی از اطلاعاتی که میده مفیده، اما نوع نگاهش و روی کردش نگرش درستی نیست. یا کتاب‌های گوناگون دیگری که در اومده، ریشه های انقلاب، به ویژه اون کتاب معروف آقای ویلیام شوکراس، آخرین سفر شاه، که یه روزنامه نویس ژورناله که در قالب روزنامه نویسی نوع نگاهی رو به حکومت شاه و شخص شاه و چگونگی سقوطش و علل سقوطش داره که با واقعیت همخوان نیست. یا آنتونی پارسونز یا دیگرانی که آمدن و کتابهایی در این مورد نوشتن، یک نگرش غیر ایرانی ها بوده. خب اینا نیاز به پالایش داره، اینا نیاز به واقع گرایی داره. یک عده از افرادی که در مورد تاریخ معاصر ایران و به ویژه پهلوی و انقلاب نوشتن، افرادی بودن که وابسته به حکومتن، یا خود شاه نوشته، کتاب معروف پاسخ به تاریخ ایشان که در شهریور 1358، یعنی 6 ماه بعد از سقوط، 7 ماه
بعد از سقوط در کوئرناواکای مکزیک در قالب مصاحبه نوشته که خودش رو تبرئه میکنه و همه رو مقصر میداند غیر از خودش رو، یا افراد وابسته به شاه مانند آقای راجی کتاب خدمتگزار تخت طاووس یا کتاب اعترافات ژنرال آقای ارتشبد عباس قرباقی و اخیرا هم یک کتابی نوشته شده در دامگه حادثه که جزو کتبی است که البته در کتابخانه های ایران راه نیافته و کتابی است که آقای پرویز ثابتی مرد شماره 2 امنیتی شاه نوشته در سال 93 و آکنده از اتهامات و تحریفات است. پس یک دسته از این تاریخ نگاران وابسته به پهلوی بودند. یه دم ایرانیان خارج نشینی هستن که اصلا معتقدن ما نه طرفدار پهلوی هستیم نه طرفدار جمهوری اسلامی، اما زیرکانه همه دستاوردهای انقلاب رو زیر سوال میبرن. این جور افراد که سردسته اونها شخصی است به نام آقای عباس میلانی با کمک تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، تاریخ شفاهی بی بی سی، بنیاد تاریخ شفاهی بهائیان و بنیاد تاریخ شفاهی یهودیان ایران آثاری رو چاپ میکنن در عصر تاریخ معاصر که با واقعیت همخوان نیست. من عزیزان رو ارجاع میدم به نامه معروفی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به جناب آقای سید حمید روحانی نوشتن در جلد 21 صحیفه امام صفحه 239 و 240. نامه خیلی مهمیه. عزیزانی که صدای ما رو میشنوند خواهش میکنم به این نامه نسبتا مفصل مراجعه بفرمایند، چون فرصت نیست من به نامه نمیپردازم، اما بایسته های تاریخ نگاری حوزه و روحانیت رو امام خمینی رحمت الله علیه در قالب یک مجموعه بسیار خوب در این نامه خطاب به جناب آقای دکتر سید حمید روحانی آوردم. پس اینها آسیب‌هایی بود که تاریخ نگاری معاصر در دوران بعد از انقلاب داشت و روحانیت باید ورود پیدا میکرد به عنوان یک بخشی که پاسخ بده. من به این بخش پرداختم، حالا اگر بخش بعدی فرصت بود اون آسیب‌های پیش روی روحانیت رو هم خواهم.
انشالله در خدمتون هستیم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه شجره توبا ویژه 100مین سال تأسیس حوزه علمی قم از رادیو معارف خدمت شما گرامیان بودیم. در این برنامه به چگونگی ورود حوزویان به عرصه تاریخ نگاری معاصر ایران اشاره شد. خدمت اساتید محترم جناب حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی و جناب حجت الاسلام دکتر علی اکبر عالمیان بودیم و مسئله ورود حوزویان به دانش تاریخ معاصر ایران رو بررسی کردیم. تا برنامه بعد شما گرامیان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.